المستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد الآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله دوم از مسائلی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در بحث اوقات نوافل بیان فرموده اند راجع به وقت نافله مغرب هست. خب ابتداء نافله مغرب که واضح است، بعد از نماز مغرب صلات نافله مغرب خوانده می شود، و اما امتدادش تا کی هست؟ آیا وقت نافله مغرب تا زمان سقوط شفق هست که علیه جماعتی که مشهور و معروف هم همین قول رو قائلن، یا اینکه خیر وقت نافله مغرب امتداد دارد به امتداد وقت فریضه مغرب، قبل از نصف شب 4 رکعت عرض کردیم اختصاص به صلات عشاء دارد، قبل از اون 4 رکعت که نماز مغرب هست اگر به مقدار صلات مغرب و نافله مغرب اون 4 رکعت وقت باشد میتونه بخونه، والا وقتش تمام شده است. این قول برخی از فقها هست. بعضی ها ادعای اجماع هم نسبت به اینکه نهایت وقت نافله مغرب سقوط شفق هست شده ادعا کردن. حالا ما اولا ادله قول مشهور را حسب اون چی که صاحب جواهر رضوان الله علیه ذکر کرده این ادله را بیاریم ببینیم آیا قول مشهور که قائل به اینن که تا سقوط شفق امتداد دارد وقت نافله مغرب دلیلشان چیست. وجوهی ذکر کردن، وجه اول این است که گفتن فعل پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین این بوده که بعد از نماز مغرب که بعد از زوال حمره یا به تحقق غروب به ای وجه کان، این به صورت مجمل عرض میکنم، نماز مغرب را که میخواندن قبل از آنی که شفق ساقط بشود یعنی حمره مغربیه از بین برود نافله مغرب را میخواندن، اون 4 رکعت را به عنوان نافله مغرب میخواندن. این کلام و استدلال قابل قبول نیست، چون یه وقت است که ما میخوایم بگیم که حضرات این کار را انجام میدادن، اما وجه انجام دادن حضرات این کار را که بعد از صلات مغرب قبل از سقوط شفق نافله مغرب رو میخواندن به عنوان این که یعنی وقت مغرب نافله مغرب در همین حد است، این رو از کجای فعل ائمه علیهم السلام میتونید استفاده کنید؟ خب واضح است که وقت فضیلت مغرب بعد از تحقق غروب هست، قبل از زوال حمره هر چقدر تأخیر بیفتد تا حمره مغربی از بین برود از نظر وقت فضیلت ما دورتر شدیم، یعنی خود وقت فضیلت هم مراتب دارد، افضل اوقات بعد از تحقق غروب است که شخص بیستد و به هر حال اذان و اقامه و نمازشو بخواند، ولی هرچی تأخیر بیفتد از نظر فضیلت کم میشه تا برسد به موقعی که شفق از بین برود، دیگه وقت فضیلت از شخص فوت شده. این که حضرات انجام میدادن لعل و قویان هم همینه که خواستن به هر حال درک وقت فضیلت کنن، نه اینکه بگن حد نماز مغرب نافله مغرب از اینجا به بعد دیگه تمام می شود. شما از عمل حضرات که نافله مغرب را بعد از مغرب قبل از سقوط شفق می خواندن نمی تانید استفاده کنید، تهدیدی که مدعای شماست، چون مدعای این است که تهدید به حسب منتها تا قبل از سقوط شفق هست، بعد از اون دیگه اگه کسی بخواد بخواند به عنوان قضا باید بخواند، دیگه خارج از وقت نافله است. پس این دلیل اثبات مدعای مشهور را نمی کند. اگر مراد از معهودیت یعنی التزام عملی اونها باشد، این التزام عملی عرض کردم اعم از مدعاست، دلالت بر مدعا ندارد، چون احتمال آخری هم وجود دارد که به جهت قصد درک فضیلت قبل از سقوط شفق می خواندن، همون جوری که وقت فضیلت مغرب قبل از سقوط شفق است لعل وقت فضیلت به اصطلاح نافله هم همین باشد. شما برای نافله هم می توانید مراتب برای فضلش ذکر کنید. پس این وجه از این جهت قابل اعتبار نیست. اگه منظورتان این است که حضرات با این عمل خواستن این را بفهمانند، شما از عمل حضرات این را خواستید بفهمید و استفاده کنید که ائمه علیهم السلام اگر قبل از سقوط شفق می‌خواندند به قصد ادا بود و بعد از سقوط شفق اگر خواندند و می‌خواندند نافله را، این به عنوان قضا باشد. این اول کلام است، این ادعای بدون دلیل است. شما از نیت حضرات که خبر ندارید، فعل خارجی حضرات رو دیدین، فعلا به تعبیر لسان که ندارد که با شما حرف بزند که من به این عنوان صادر شدم. پس از نیت حضرات این خبر ندارین که به عنوان ادا بود یا به عنوان قضا بوده است. پس این احتمال هم مردود، این رو هم نمیتونیم از فعل حضرات استفاده کنیم. پس این وجه که استناد به عمل اصحاب و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و ائمه طاهرین علیهم السلام باشد، این وجه هرگز استفاده تهدید از او نمی شود و مدعایشان با این وجه مدعای مشهور ثابت نمی شود. وجه دومی که صاحب جواهر آورده اند در این مقام برای این که بگیم تا زمان سقوط شفق وقت نافله مغرب هست، بعد از سقوط شفق دیگه نمیشه نافله مغرب رو خواند، این است که گفتن روایاتی که در رابطه با نوافل رسیده است انصراف دارد به این که نافله مغرب را بعد از مغرب قبل از سقوط شفق بخوانید. این انصراف را ادعا کردن که اگر این انصراف وجود داشته باشد، مطلقاتی که در باب نوافل به حسب وقت رسیده است دیگه به اون مطلقات نمیشود تمسک کرد بعد از زوال حمره. ما به مطلقات نوافل فقط تا قبل از سقوط شفق میتوانیم تمسک کنیم، اما بعد از سقوط شفق اون مطلقات اثبات استحباب اتیان به نوافل را ندارد. این ادعا را کردن. خب از این چی استفاده می شود از انصراف؟ خلاصه کلام اینه که مطلقات وارده در باب نوافل استفاده می شود، نوافل مغرب استفاده می شود از این که باید قبل از سقوط شفق ما بخوانیم. انصراف به این وقت دارد، پس در نتیجه وقت نافله مغرب امتداد پیدا می کند تا سقوط شفق. بعد از سقوط شفق دیگه وقت نافله مغرب را از دست داده اید. علاوه بر این که ما نگاه میکنیم در روایات رسبت به نافله مغرب که در سفرم ساقط نیست، روایات تعبیرش این است که ولا تدعهن فی حضر ولا فی سفر، اینقدر اهتمام قائل است شارع نسبت به مسئله نوافل مغرب که اینا رو نه در حضر از دست بدید، حتما بخوانید، و نه در سفر، در سفرم ترک نکنید خواندن نوافل مغرب را. در ابواب اعداد فرائض باب 24 حدیث 1. خب این وجه دومه. انصراف لعل و لا یبعد، بلکه ظاهر است که دلالت بر تهدید ندارد که شما فکر کنید که بعد از خروج از این وقت نماز قضا بشود، نافله به عنوان قضا بخواند. خیر، ما با توجه به همون روایاتی که تأکید خواندن نوافل را در حضر و سفر دارد، میگیم اصلا چنین انصرافی نیست. اگر این انصراف باشد، معناش اینه که ما اگه تا قبل از شفق وقتمون مجال داشتیم بخوانیم، اگر شفق ساقط شد دیگه نخوانیم دیگه، معناش اینه. با حال اینکه روایت داره میگه اون رها نکن، لازمه یه رها نکردن این است که ما نماز مغرب رو خواندیم، اگر حتی شفق هم ساقط شد معذالک نوافل مغرب را از دست ندیم و نوافل مغرب را بخوانیم. پس معلوم می شود که محدود به این حد خاص که سقوط شفق باشد نخواهد بود. پس این انصراف هم لا اساس له. وجه سومی که بیان کردن که محقق در معتبر این وجه را آورده است این است که ما بین صلات مغرب و ذهاب حمره را وقتی قرار دادن که شما صلات مغرب را گفتن بین این دو وقت است، ما بین صلات مغرب و ذهاب الحمره، وقتی است که در اینجا استحباب دارد صلات عشاء انسان تأخیر بیاندازد تا سقوط شفق بشود. دقت دارید، استحباب دارد که انسان صبر کنه وقتی مغرب را خواند، یه فاصله بشود. مثلا رفقایی که مشرف میشن حرم، این کار خوبیه که نماز مغرب رو که خواندن، نافلش هم که خواندن، یک زیارت حضرت در این بین بخوانن، دیگه شفق کاملا ساقط میشه، بعد نماز عشاء رو بخوانن. این روایت هم در که فضیلت مغرب شده، هم نافله مغرب و هم صلات عشاء در وقت فضیلتش خواندن. چون اول وقت فضیلت عشاء کی هست؟ موقعی که شفق ساقط بشود. لذا گفتیم نماز عشاء دو تا وقت اجزاء داشت، یکی قبل از سقوط شفق، یعنی بعد مغرب نافلتین بخواند، بعدم میتونه بلافاصله نماز عشاء رو بخواند. یک وقت اجزاء دارد بعد از وقت فضیلت خود عشاء. خب اینا گفتن چون به اصطلاح وقت ما بین صلات مغرب و ذهاب الحمره وقت هست، پس بنابراین تأخیر از اون طرف هم تأخیر عشاء که به اصطلاح مستحب است بعد از سقوط شفق واقع بشود، پس معلوم شد از این ما استفاده میکنیم که نماز نافله مغرب بعد از صلات مغرب تا موقع فضیلت صلات عشاء است. اول فضیلت عشاء عبارت است از به اصطلاح سقوط شفق. این وجه هم که بیان شده است، پس بنابراین ما باید نافله را در این وقت بخوانیم و بعد از این وقت، بعد از ذهاب شفق، نافله نباید بخوانیم و این وقت صلاحیت ندارد برای نافله، بلکه باید مشغول فریضه بشویم. این یک وجه هست که باز وجه سوم شد، مرحوم محقق در معتبر بیان کرد چند تا اشکال بر فرمایش ایشان است. اولا این که شما فرمودین که شخص صلات مغرب وقت او مزیق است، وقت او مزیق است، زیق را به چه معنا کردین؟ یعنی وقت صلات مغرب از اول زوال تا سقوط شفق است به این معنا هست؟ این معنا را عرض کردیم قابل قبول نیست. ولذا در سابقه ما عرض کردیم وقت صلات مغرب امتداد دارد، حتی بعد از سقوط شفق هم هست. لذا اگه کسی مثلا فرض کنید 2 ساعت از شب گذشته نماز مغرب عشا را نخونده، نماز مغرب میخواند، به نیت ادا باید بخواند، یا قضا واضح است به نیت ادا میخواند نه قضا. این زیغ در روایت را اولا سند اون روایت اشکال داشت، ولی کن بر فرضم که ما از نظر سند چی میگیم و بخواهیم بگیم به این روایت عمل کنیم، زیغ به این معناست که بقیه فرائض مسبوق به نافله بودن، اما این فریضه ابتدا و ساکن خوانده می شود. شما نماز ظهر اول نافله است بعد نماز ظهر، نماز عصر همینجور اول نوافل هست بعد صلات عصر، تنها نمازی که قبلش صلات عشاء قبلش نوافل مغرب هست، از این جهت میگیم اونم باز مزیق نیست، ولی تنها صلاتی که قبلش نافله نیست صلات مغرب هست. صلات مغرب است که قبل از اون نافله خوانده نمی شود، نافله مغرب بعد از مغرب است. پس از این جهت مزیق بودن خصوص صلات مغرب که در روایت آمده است به اعتبار عدم مسبوقیت این صلات است به نافله. پس بنابراین از عنوان زیق که در روایت آمده است نمی شود محدودیت وقت نافله مغرب را استفاده کرد که ایشان استفاده کردن. و اگر بگید آقا خب ولذا عرض کردم بعد از حمره اگر کسی بخواد وقت صلات مغرب رو بخواند، اگر زیغ اینجور که ایشان معنا کرد، باید نماز قصر قضا کند. نه ایشان همچی حرفی رو قائل است، نه صاحب جواهر همچی حرفی رو قائل است، نه دیگران همچی حرفی رو میزنن. پس بنابراین این وجه هم که صاحب جواهر آورده ان اثبات مدعای ایشان که ما اینکه اثبات مدعای مرحوم محقق را هم نخواهد کرد. اگر مراد از این زیغ زیغ ادعاییه باشد، مثل حقیقت ادعاییه که سکاکی ادعا میکرد در متول به جای مجاز، اگر زیغ هم زیغ ادعاییه باشد به این معنا که تأخیر نافله به طوری که تمام وقت فضیلتی که در اول وقت برای او به اصطلاح در نظر گرفته شده است، اگر تأخیر بیندازد تا بعد از سقوط شفق، این به منزله فوات اصل صلات هست از باب مبالغه. اصل صلات فوت نشده، ولیکن اگر کسی تأخیر بیندازد از وقت در واقع فضیلت، که برای نافله هم فضیلت بگیم هست وقتش، اگر وقت فضیلت مغرب که از اول غروب تا بقای شفق هست نماز مغرب رو نخواند، نافلش هم نخوانده است، کأنه این شخص دیگه اصلا صلاتش فوت شده است به لحاظ تفویت وقت فضیلت. پس تأخیر مرجوح است و تقدیم رجحان دارد. خب اگر تأخیر مرجوح شد و تقدیم و به اصطلاح سرعت عمل به خرج دادن در این که بعد از صلات مغرب نافله رو بخواند رجحان پیدا کرد، اشکالی ندارد که ما همین منات را، لذا اگه کسی سهلنگاری کند نماز مغرب را در وقت فضیلت نخواند، ای بگد حالا وقت هست، حالا وقت هست، بگذارد اون موقعی که شب کلن تا هوا تاریک شده و حمره مغربی هم از بین رفت، خب اینجا می شود از باب مبالغه گفته بشود آقای که اصلا این دیگه نماز را از دست داد. لذا اونهایی که مقیدن به صلات در اول وقت، وقتی اول وقت ازشان به هر حال فوت می شود، ناراحت میشن، میگن آقا نماز ما دیگه امروز از دست رفت، حالا چه نماز ظهر ما، چه مغرب، چه صلات صبح. بعضیا نسبت به نوافل این حرف رو میزنن، بعضی از محترمین دارد که در حالاتشان که وقتی نافله شبشان فوت میشد روز گریه میکردن که ما چیکار کردیم که نافله شب از ما فوت شد. خب همین معنا را نسبت به نافله میتونیم بگیم. اگه کسی نافله مغرب را بعد از صلات مغرب همینجور سهلنگاری، نماز مغربش رو خوانده در وقت فضیلت، ولی نافله مغرب رو هی سهلنگاری کرد، نخوان تا رسید بعد از اینکه شفق هم ساقط شد، کأنه این شخص دیگه نماز نافلش از دست رفت. همونجوری که باید اهتمام به فرائض داشت، اهتمام به نوافل هم باید انسان داشته باشد. بعضی آقا اینجا یک جمله معترضه عرض بکنم، دنبال اینن که میگن آقا یک وردی ذکری، زیاد بنده مواجه شدم، میگن آقا زردی ذکری وردی چیزی خلاصه نیست بگین آقا ما. بنده میگم آقا جان غیر از همین اذکار و اورادی که از معصومین علیهم السلام رسیده چی لازم دارید؟ شما به اینا مقید نیست، مثلا نوافل رو نمیخونه، میخواد بره بشینه یک ذکری که یک چلم بگیره مثلا. اینا همه در مقابل دکان بازی، متوجه این به این چیزا اعتنا نکنین. آقا من میخوام ترقی کنم. خب روایات متعددی است که تقرب به نوافل، شما در خوردنتان به مستحبات عمل کنید، در راه رفتن به مستحبات عمل کنید، در آداب بیت الخلا به مستحبات عمل بکنید، در معاشرت به مستحبات عمل بکنید، در این امور به مستحبات عمل کنید، در نماز که در رأس همه است به نوافل مقید بشین. دیگه چی میخواین غیر از این؟ از این دستور بهتر، پاکتر، منورتر، نورانیتر نه هوایی درش هست نه هیچی. و قطعا هم اگر کسی به اینا مقید باشد، ولی با توجه به اون جهت مراقبهی که لازم است در سلوک، اگر این دوتا با هم جمع بشه دیگه قوقا می شود. پس بنابراین اگر کسی تفویت کند بر خودش وقت نافله مغرب را مثل سایر نوافل، کأنه این نماز از دست داده است، کأنه نماز را از دست داده است. پس این تنزیل و تأخیر تنزیلی مراد باشد که این معنا باشد، این اشکالی ندارد، ولی معناش نتیجتا تهدید نیست، یعنی حد معین نشده. بنابراین بله آقا اون از دست داده، ولی حالا بعد از حمره اگر نماز مغرب بخواند بازم نافلش رو بخواند، چون وقت دارد هنوز برای صلات عشاء. سالسن ما اگه تازه از همه حرفات تنزل کنیم و بپذیریم که واقعا از نظر منتها وقت صلات مغرب محدود است به صلات شفق و بعد از سقوط شفق دیگه وقتی برای نافله مغرب نمیماند، برفرض این رو قبول کنیم، چه تنافی هست بین این که ما ضیق حقیقی را قبول کنیم ولی به لحاظ وقت فضیلت نافله، برای نافله هم وقت فضیلت قائل بشیم؟ میگه آقا افضل این است که نافله مغرب را قبل از سقوط شفق انسان بخواند، کما اینکه مغرب را قبل از سقوط شفق وقت فضیلتش است بخواند. وقتی از این وقت گذشت وقت فضیلت فوت شده، نه اینکه نافله اصلا فوت شده باشد و وقتش باقی، بله وقت اجزا هم داریم برای او. میگه آقا بعد از این سقوط شود فضیلت وقتی را از دست داده است، ولی فضیلت اصل نافله را از دست نداده است. پس ما میشه اینجوری تعبیر میکنیم، خود نوافل یک فضل، یک نفل ذاتی دارن و یک استحباب ذاتی دارن که اصل عمل مستحب است، یک استحباب هم اضافه بر او می شود به لحاظ وقت اگه کسی میخواد. لذا اینها به عنوان به اصطلاح تعدد امر میشه حساب کرد که آقا این افضله، ولی افضل این که اینو، مثل این که مثلا فرض کنیم بعضی از ادعیه میگه در قنوت خوانده بشود، مستحبی است که در مستحب قرار میگیره. اینجا نوافلی است که از نظر وقت در این وقت افضل از خوانده بشه. حالا شما فضیلت وقتی ازتان فوت شد، چرا فضیلت اصل نافره از خودتان تفویت کنید؟ دقت فرمودین؟ پس بنابراین محدودیتی از نظر اصل وقت برای نوافل با این بیان حاصل نمی شود، بلکه از نظر وقت فضیلت است. همون جوری که در خود صلات مغرب همین حرفی می زنیم، میگیم صلات مغرب وقت فضیلتش اینه، ولی که معناش این نیست که اگر این وقت فضیلت از دست داد دیگه نماز مغرب هم لازم نیست بخواند دیگه، یا اگه بخواد بخواند به عنوان قضا بخواند، همچی حرفی رو کسی نمیزند. خلاصه تهدید به حسب وقت فضیلت عیب ندارد، ولی این تهدید مدعای آقایان نیست. مدعای آقایان این است که میگه اگر از این وقت گذشت دیگه نماز اداعا انجام نمیشود، به عنوان قضا باید نافله رو بیارید. میگیم نه، به عنوان قضا لازم نیست. پس این بیان هم، وجه سوم هم، اثبات مدعای آیان را نمی کند. وجه چهارمی در اینجا هست که باز این وجه را بنابر نقل مرحوم صاحب جواهر محقق در معتبر آورده است، و اون اینه که، البته شایدم بگیم بهترین وجهه، اگر بنا باشد وقت نافله مغرب امتداد داشته باشد بعد از سقوط شفق هم بشود خواند. خب حالا کسی نماز مغربش را اول وقت خواند یا گذاشت آخر وقت فضیلت خواند، الان بخواد نافله مغرب رو بخواند، در چه وقتی میخواند؟ در وقت فضیلت عشا میخواند، در وقت فضیلت عشا. خب نتیجتاً چون الان باید نافله رو ترک کنه، روایاتی داریم که دلالت دارد لا تتوع فی وقت الفریضه. پس بنابراین وقتش اگر بگیم امتداد دارد، موجب این می شود که شما عمل مستحب و تطوع را در وقت فریضه انجام داده باشید، چون بعد از سقوط شفق وقت فضیلت صلات عشاء هست. اگر گفتین وقت تمام شد دیگه این کار از شما صادر نشده، از این کار منهی. اینم دلیل بر این است که پس حد نافله مغرب تا زمان سقوط شفق است، بعد از اون دیگه نوبت به صلات عشاء می رسد، اولش وقت فضیلت عشاء، بعدم وقت اجزا. اینم یک بیان. بعضی از محترمین می فرماین احسن الوجوه در قول اثبات قول مشهور همین وجه هست. این هم مورد اشکال و خدشه هست این بیان، برای خاطر اینکه اولا این روایاتی که دارد که تطوع در وقت فریضه مبنی بر این است که ما قائل به حرمت تطوع در وقت فریضه بشویم، اما اگر قائل به کراهت تطوع، که کراهت هم در باب مستحبات به معنی اقل و ثوابن هست، کراهت در وقت فریضه بشویم، این دیگه اثبات مدعا نمی کند، فضیلتش کم می شود، الا ممنوع نیست. و شما میخواد مدعاتون این است که میخواد بگین دیگه جایز نیست تأخیر. پس تهدید به معنای اینکه پایان بپذیرد وقت نافله مغرب از این حاصل نمیشود. لا تتوع فی وقت الفریضه به معنای بسا کراهت این عمل است، اقل و ثوابن هست اگر این کار رو بکند. پس اتیان نافله بعد از شفق میشود مرجوح، نه اینکه این محدود باشد به این حد. ثانیاً بر فرضم آقا ما حرمت را قبول کنیم، یا قائل بشویم که مطلقاتی که در باب نوافل رسیده است با این بیان لا تتوع فی وقت الفریضه مقید بشود، بنابراین پس مدعا ثابت می شود. عرض میکنیم که خیر بازم مدعا تمام نیست. چرا؟ چون شما یک وقت این نکته دقیقه، یه وقت اصلا وقت نافله را فی حد نفسه میخواید بررسی کنید که این محل بحث ماست. ما بقیم آقا طبع نافله مغرب لوخلیت و طبعها تا کی هست؟ یه وقت از به عنوان ثانوی شما میخواید بگید آقا تا الان حق داره یا ندارد. اون چرا که شما بر فرض تنزل نسبت به عدم جواز تطوع فی وقت الفریضه قائل بشوید، این است که شما به تحت عنوان تطوع فی وقت الفریضه میگید این نافله را نخواند، نه به عنوان اولی خودش. اگر طبع اولی نافله مغرب به ماهی نافلتون باشد هیچ اشکالی ندارد، چون این نافله موجب شده است که شما تطوع فی وقت الفریضه داشته باشین، به اشکال مواجه شدید. متوجه شدین چی عرض بکنم؟ خب پس بنابراین مدعای شما بررسی این است که آیا، یعنی مشهور این است که اصل وقت نافله محدود است به سقوط شفق. دلیل شما میگوید که نه، چون موجب تطوع فی وقت الفریضه می شود جایز نیست. این دوتا با هم فرق دارد، این غیر مدعای شما شد. چه بسا اونایی که قائل به محدودیت وقتم نیستند از نظر شفق، اونا همین حرف رو قبول دارن، میگن بله آقا اگر سقوط شفق شد اول وقت چون فریضه عشا هست اول نماز عشا رو بخواند، بعدا نماز مغرب نافله مغرب رو بخواند بعد از او، کما اینکه این فرمایش را این بیان را فرمودن بزرگان و اینجور نظرم دادن. حالا میرسیم به اینش که اگر حالا نخوان بعد میتونه بخونه یا نه، اینا را عرض میکنیم. پس بنابراین این بیان از این نظر مورد اشکال هست و ما نحنفی هم خب به هر حال این است. حالا چه فرقی دارد اگه میتونه بعد از نماز عشا بخواند؟ ما چه قائل به این باشیم که وقت ممتد است، چه قائل به محدودیت وقت باشیم؟ ثمرش بسیار واضحه. اگه بعد از نماز عشا چنین شخصی که نافله مغرب را به لحاظ درک فضیلت عشا رها کرد، مغرب را در آخر وقت فضیلت خواند، خب ثمرش در اینجا هست که در اول وقت فضیلت عشا اگر یک مقداری صبر کند به خاطر اینکه نماز جماعت میخواد منعقد بشود، یا امام جماعت مشغول اذان و اقامه میخواد بشود برای صلات عشا، این آقا فرصتی دارد که دوتا نماز نافله را سریع بخواند. خب اگر ما مبنای محدودیت وقت را قائل بشیم، اینجا قصد قضا باید بکند، نیت ادا نمیتوند بکند، ولی اگر قائل به محدودیت وقت نشدیم میگیم اینجا به قصد ادا هم میخواند، این ثمرش در اینجا است، ادا هم میخواند. ولی الکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.